ساعت 13 در تهران، 10:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. مذاکرات کوبا و آمریکا برای بازگشایی سفارتخانه ها امروز آغاز می شود. مشاور رهبر جمهوری اسلامی می گوید 80,000 موشک گروه حزب الله لبنان آماده شلیک به اسرائیل است. و اولین پرواز حامل کمک‌های غذایی ایران به یمن به فرودگاه جیباتی ارسال خواهد شد. ایالات متحده آمریکا و کوبا روز پنجشنبه مذاکرات خود را با هدف غلبه بر موانع بازگشایی سفارتخانه‌ها در پایتخت‌های یکدیگر و برقراری مجدد روابط دیپلماتیک ادامه می‌دهند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آمریکا و کوبا اعلام کردند که بخش‌هایی از توافقنامه باراک اوباما و راول کاسترو در ماه دسامبر، یعنی آذر ماه سال گذشته، به نتیجه رسیده است. با این همه، واشنگتن خواهان آزادی عمل بیشتر دیپلمات‌های خود در پایتخت کوبا است. این در حالی است که کوبا از آنچه آموزش‌های غیرقانونی از سوی دیپلمات‌ها خوانده ابراز نگرانی کرده است. واشنگتن همچنین تاکید کرده تا زمانی که کوبا اجازه سفر دیپلمات‌های آمریکایی را به خارج از هاوانا صادر نکند، اجازه بازگشایی سفارت آمریکا در این کشور را نخواهد داد. در حال حاضر دیپلمات‌های کوبا و آمریکا اجازه ندارند پایتخت کشور میزبان را ترک کنند. یحیی رحیم صفوی از مشاوران ارشد رهبر جمهوری اسلامی در یک برنامه تلویزیونی گفته 80,000 موشک گروه حزب الله لبنان آماده شلیک به اسرائیل است. او تاکید کرده که ایران به کمک کشورهایی که او دوستان ایران خوانده این قدرت را دارد که در صورت تجاوز نظامی به ایران، حیفا و تل آویو را با خاک یکسان کند. آیت الله خامنه ای هم روز چهارشنبه در سخنانی شدیداللحن با اشاره به نارامی‌های موجود در منطقه هشدار داد که اگر کسانی که او دشمنان مینامید جنگ نیابتی را به مرزهای ایران بکشانند، واکنش تهران بسیار سخت خواهد بود. معاون وزیر خارجه ایران میگوید اولین پرواز حامل کمک‌های غذایی ایران به مردم یمن روز پنجشنبه در فرودگاه جیبوتی فرود خواهد آمد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین امیرعبداللهیان با تاکید بر اینکه سفر والری آموس، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد به تهران برای یافتن راهکارهای مشترک درباره یمن بوده، اعلام کرد کمک‌هایی که از طریق کشتی نجات منتقل می‌شود با هماهنگی کامل سازمان ملل خواهد بود. به گفته آقای امیرعبداللهیان، قرار است این کمک ها بعد از پهلو گرفتن کشتی نجات در جیبوتی مورد تفتیش قرار گیرد. او در این حال خبر داده که ایران پیشنهاد داده جزیره کیش به عنوان یکی از مراکز دپوی کمک های بین المللی برای انتقال به یمن در نظر گرفته شود. وزارت اقتصاد اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد حکم دادگاهی در سوئیس مبنی بر پرداخت 1,100,000,000 دلار به ایران را اجرا نمی کند. پیش از این خبرگزاری ایرنا گزارش داده بود که در ماه جاری میلادی دادگاه سوئیس یک شرکت نفتی اسرائیلی را محکوم به پرداخت بیش از 1,000,000,000 دلار غرامت به ایران کرده است. روزنامه هارس در اسرائیل در گزارشی با استناد به اعلامیه وزارت اقتصاد این کشور گزارش داده که چنین مبلغی به ایران تحویل داده نخواهد شد، چرا که صرف نظر از موضوع مسئله پرداخت غرامت، بر اساس آنچه قوانین تجارت با دشمن نامیده شده، اسرائیل مجاز به انتقال پول به شرکت ملی نفت ایران نیست. شکایت ایران علیه شرکت نفتی اسرائیل از سال 1989 آغاز شد. این شرکت بدهی 500,000,000,000 دلاری خود را پیش از پیروزی انقلاب به شرکت نفت ایران نپرداخته بود. خلاصه از چند خبر رو شنیدید. همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال بکنید. در اینجا نوبت میرسه به تکرار برنامه نماگر از همکارم آرش حسنی. با هم می‌شنویم.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در نماگر این هفته از راه دور هدفمندی و بار کج یارانه ها با شما سخن خواهیم گفت.
این هیچ معنا نداره که کسی که امکانات زیادی داره بهش پول پرداخت بشه.
واقعا تمام اداره وزارت نفت یه طرف، این یارانه ها یه طرف.
با من همراه باشید. شب اجرای هدفمندی یارانه‌ها در آذر ماه 89، محمود احمدی نژاد وعده داد با اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها این اتفاقات برای اقتصاد ایران و ایرانیان رقم خواهد خورد.
عدالت مخالف داره، داخل و خارج ناراحتن، نمیخوان ایران پیشرفت کنه، نمیخوان ایران بشه الگویی بشه که درش فقیر نباشه، کشوری که درش فقیر نباشه، همه شاد باشن، همه مرفه باشند. این یه گام بلند در این جهته.
بر اساس گزارشی که بعدها مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد، هدفمندی یارانه‌ها در آن فاز از اجرا که به افزایش نسبی قیمت حامل‌های انرژی و پرداخت همگانی یارانه‌های نقدی به تمام ایرانیان محدود شد، نتوانست به هدف کاهش شکاف طبقاتی منجر شود. بر اساس این گزارش، پرداخت همگانی یارانه‌های نقدی به میزان بیشتری وضع دهک‌های بالای درآمدی را بهبود بخشید و نتوانست به نفع بهبود وضعیت اقتصادی دهک‌های پایین درآمدی عمل کند. کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا، در ارزیابی خود از آنچه تحت عنوان هدفمندی یارانه‌ها اجرا شده چنین میگوید:
این کار بایستی انجام میشده. اون چی که اشکال داره طرز اجراش بوده. کار مثبتی که انجام داده تا حدود زیادی میزان مصرف بعضی مواد سوختی رو کم کرده. این تنها نکته مثبتش. اون چیزی که بعده، اولا ایجاد تورم کرده به شدت. مسئله دومی که ایجاد کرده این است که به جای اینکه مردم از کار و کوششون پول بگیرن، یک حالت دست به دهن کردن حداقل برای قسمتی از جامعه رو ایجاد کرده که بیان و منتظر کارهای دولت باشن.
اجرای هدفمندی یارانه ها آنگونه که دولت محمود احمدی نژاد در دستور قرار داد و ادامه داد قابل تداوم نیست. دولت 11 کسری بودجه‌ای شدید از محل پرداخت یارانه‌های نقدی دارد و بنا ندارد همچون دولت پیش از خود برای جبران کسری این منابع به چاپ اسکناس روی آورد یا اینکه از منابع دیگر بخش‌ها به ویژه بخش نفت و گاز و انرژی یا دیگر بودجه‌های عمرانی پرداخت یارانه نقدی را تأمین کند. اتفاقی که روال این سالها بوده، اما چندی پیش داد بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت حسن روحانی را به آسمان رساند که میگفت دیگر تاب کشیدن بار این پرداخت‌ها را ندارد.
واقعا له کننده است. واقعا تمام اداره وزارت نفت یه طرف، این یارانه‌ها یه طرف. یعنی واقعا اعصاب منو خرد می‌کنه این یارانه‌ها. ما پارسال روزی 125 میلیارد تومان ما پول دادیم برای یارانه‌ها. یعنی اصلا خرد کننده است، کمر شکنه واقعا این.
مسعود نیلی، مشاور اقتصادی حسن روحانی، که به نظر می‌رسد به لحاظ نظری و تئوریک جایگاه ویژه‌ای در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت حسن روحانی دارد، پیش از این شرایط مورد نظر دولت 11 برای ادامه برنامه هدفمندی را اینگونه اعلام کرده بود:
فراگیر نیست معمولا، یعنی همه جمعیت کشور رو پوشش نمیده. بعد معمولا مشروطه. یکی دیگه این است که زمان داره، یعنی همیشگی نیست. یکی دیگه هم اینه که در طول زمان حجم کل یارانه حتما کاهش پیدا بکنه و یه وقتی هم به اتمام برسه.
اما بر مبنای قانون بودجه سال 94 و بر اساس حکم قانونی این بودجه، دولت باید به حال دخل و خرج هدفمندی یارانه‌ها فکری عاجل کند. محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، این محدودیت و حکم قانونی را اینگونه توضیح می‌دهد:
قانونگذار دولت رو مکلف کرد که به جای 42 هزار میلیارد تومان یارانه بین خانوارها، این رو در سطح 39 هزار میلیارد تومان محدود بکنه. بنابراین به اندازه 3 هزار میلیارد تومان در قانونی که دولت باید اون رو اجرا بکنه در تبصره 20 باید پرداخت یارانه تقلیل پیدا بکنه. قانون هدفمندی میگوید اون مقداری که از افزایش قیمت به دست آمد نصف اون رو بین مردم تقسیم بکنن. الان اگر ما نصف اون رو بین مردم تقسیم بکنیم، به هر یک از افراد جامعه 10,000 تومان هم نخواهد رسید، در حالی که ما 45,500 تومان داریم یارانه پرداخت میکنیم.
البته حزب پردرآمدها موافقان و مخالفانی دارد. مخالفان معتقدند این حق تمام ایرانیان است و نمیتوان بر مبنای میزان درآمد دهک های بالای درآمدی را از این حق محروم کرد. محمد، یکی از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا، از جمله این افراد است و در حالی که خود را از افراد زیر خط فقر میداند، اما معتقد است که یارانه باید به همه تعلق گیرد. او تاکید میکند که به او ربطی ندارد که پولدارها چگونه پولدار شدند. اما آنطور که کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد اقتصاد در آمریکا میگوید، بی‌معنی است که همگان یارانه بگیرند.
این هیچ معنا نداره که کسی که امکانات زیادی داره بهش پول پرداخت بشه. میزان یارانه پرداختی به کسانی که آسیب پذیر هستن فقط در حد اون پولی باشه که اضافه به دست دولت میاد.
حسین راغفر، تدوینگر نقشه فقر در ایران و استاد اقتصاد دانشگاه الزهراء تهران، از زاویه دیگر مخالف پرداخت همگانی یارانه نقدی است. او در این حال دولت پیشین را مقصر این موضوع می‌داند.
اگر که فلسفه پرداخت یارانه برای مسئولین و مردم روشن می‌شد و بعد این انتظارات اضافی به جامعه تزریق نمی‌شد، ما طبقات بالا خودشون رو محق نمی‌دانستند که درخواست اصلاً دریافت یارانه بکنند. خود دولت وقت مسئله وارد کردن یا آوردن درآمدهای نفت سر سفره مردم مطرح کرد و اینو به عنوان یک حقوق عمومی مطرح کرد.
بر اساس ارزیابی حسین راغفر که در یادداشتی در روزنامه شرق منعکس شده است، فقط 30 میلیون نفر در ایران استحقاق دریافت یارانه را دارند، حالان که بیش از 75 میلیون نفر در ایران یارانه می گیرند. با این همه دولت 11 حتی پس از گذشت 2 سال از فعالیت خود و عزم اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه ها نتوانسته است برای حذف پردرآمدها راهی بیابد. مهمترین دلیل یا نگرانی دولت برای حذف پردرآمدها ترس و واهمه دولت مردان از ریزش پایگاه اجتماعی و سیاسی دولت است. آن واهمه و نگرانی در این جملات اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی به خوبی قابل ردیابی است.
ما دغدغه اصلیمون این هست که وقتی که عده ما حذف کردیم، حتما کسانی که حذف میشن ممکنه افرادی در بین حذف نشده باشن که خود شما رسانه‌ها در مرحله اولین گروهی هستین که حتما معرکه خواهید گرفت که فلانی مونده وضع درآمدیش خیلی بهتره و فلانی هست شده وضع درآمدیش بدتره، چون این خطاهای جدی هست، به راحتی راجبش امکان تصمیم گیری نیست. ما هر وقت راهکاری برسیم که اون راهکارمون برای خودمون اطمینان بخش باشه که افرادی که یارانه میگیرن باید حذف بشن و کسانی که بعد میمانند از اونایی که حذف میشن حتما وضع درآمدشون کمتر خواهد بود، اون موقع عملیاتی میکنیم.
غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مجلس شورای اسلامی نیز به صراحت این نگرانی را نگرانی از جنس ملاحظاتی غیر اقتصادی میداند.
من به نظرم میاد که یک موانع اجتماعی وجود داره. مثلا اگر ما یارانه عده‌ای رو حذف کنیم، اینها در انتخابات ممکنه که اعتراض خودشون رو به عنوان عدم مشارکت در رأی گیری نشان بدن. البته بنده معتقدم این حرف قابل قبول نیست.
در این حال ناقص بودن بانک‌های اطلاعاتی، سهم بزرگ اقتصاد زیرزمینی یا اقتصاد در سایه، کافی نبودن شرط سطح درآمد برای حذف افراد و تفاوت‌های جغرافیایی یا تفاوت‌های هزینه‌های خانوارها از جمله دیگر عوامل و موانع حذف گروه‌های درآمدی بالای جامعه از جمع یارانه بگیران به شمار می‌رود. اما حسین راغفر اقتصاددان معتقد است که دولت باید به جای شناسایی گروه‌های درآمدی بالا برای حذف آنان، افراد مشمول دریافت یارانه نقدی را شناسایی کند، چرا که به گفته این استاد اقتصاد شناسایی این افراد آسان‌تر خواهد بود و بانک‌های اطلاعاتی متعددی آمار این افراد را در اختیار دارند.
اونچه که خیلی ساده‌تر از شناسایی گروه‌های بالاتر هست، شناسایی گروه‌های پایین درآمدی است. من فقط یه آمار خدمتتون میدم، اطلاعات محاسبات خود بنده است که 40% مردم، یعنی 4 دهک جمعیتی 15% مصرف رو انجام میدن. 3 دهک میانی 25% مصرف رو و 3 دهک بالایی 60% مصرف رو انجام میدن. یعنی 3 دهک بالا 4 برابر گروه‌های پایین، و تو این گروه‌های پایین ما گروه‌هایی رو داریم دچار سوء تغذیه و گرسنگی.
به نظر میرسد کار از کار گذشته است و یارانه‌های مستقیم کاسته شده از قیمت حامل‌های انرژی که نقدی توزیع شده اند از دید یارانه بگیران حق آنهاست. اما همچنان کارشناسانی همچون حسین راغفر یا نویسندگان گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هستند که معتقدند حذف یارانه 3 دهک درآمدی بالای جامعه و اختصاص آن به بخش سلامت یا آموزش ایران می‌تواند نتایجی بهتر در تحقق هدف بهبود توزیع درآمد به همراه داشته باشد. نظری مشابه با آنچه الکس کاربر فیسبوک رادیو فردا بر آن تاکید کرده است. الکس در کامنتی پرداخت نقدی و مستقیم یارانه‌ها را گداپروری می‌نامد و معتقد است این سیستم باید متوقف شود و به جای آن نیازمندان یارانه کالایی در اختیار بگیرند، تولیدات ساخت کارخانه‌های داخلی در اختیار مردم قرار گیرد و یارانه‌ها در صنعت نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری شود. از این کتاب پایان این نماگر من را همراهی کردید از شما سپاسگزارم. منتظر شنیدن نظرها، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای شما هستم. آدرس ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com پل ارتباطی من و شماست. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
people and leaders of Iran.
Alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com